السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه. همه شما عزیزان نمازگزار و خودم رو توصیه به رعایت تقوای الهی میکنم. ماه مبارک رمضان فرصت بسیار ارزشمند و مقتنم برای تحصیل تقواست. نقش روزه در ایجاد تقوا و روحیه خدا ترسی در انسان یک نقش بی نظیریه. خود قرآن کریم هم وقتی که مسئله وجوب روزه رو و حکمت اون رو مطرح میکنه اشاره به مسئله تقوا میکنه. كتب الذي عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یعنی خروجی روزه و 30 روز روزداری، 1 ماه عبادت و بندگی خدا، نتیجهش وجود تقوا و شکوفا شدن این ملکه فاضله در وجود انسان هاست. انشاءالله این توفیق رو داشته باشیم با روزداری مناسب، روزداری خوب و مطلوب در تحصیل تقوا هم موفق باشیم انشاءالله. در خطبه اول طبق معمول خطبه های اول هر هفته فرمایشات نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو که مجموعه است از توصیه ها و سفارشات به امیر المؤمنین علی علیه السلام رو محضر شریف شما بیان میکردیم. به عبارت وعافت الجمال الخویلا رسیدیم. عرض کردیم که یکی از نعمتهای خدای متعال به انسان نعمت جمال است، نعمت زیبایی است. البته مفهوم زیبایی به لحاظ علمی فلسفی مفهوم پیچیده و انتزاعی است. اینکه حالا تصوری که من و شما از مفهوم زیبایی داریم با اون تصور فلسفی و عرفانیش کاملا متفاوته. آنچه که عرفا و فلاسفه در تعریف زیبایی ذکر میکنند این هست که یعنی رسیدن به کمال برتر برای هر شیئی و برای هر موجودی، اون حقیقت برتر در هر شیئی میشه زیبایی اون، فرقی نمیکنه حالا هر موجودی میخواد باشه، جماد باشه، حیوان باشه یا انسان باشه. یک درخت آلبالو جمالش و زیباییش در این استش که رشد بکنه و آلبالو بده، یعنی به اون کمال نهایی که خدای متعال برای او ترسیم کرده و در نظر گرفته برسه. یک حیوان یا یک گونه ای از حیوان با اون هدفی که حق تعالی براش در نظر گرفته برسه، این میشه زیبایی اون حیوان یا اون گونه حیوان. مثلا اگر گوسفنده گوشت خوب بده، اگر گاوه شیر خوب بده، این میشه زیبایی برای او. زیبایی انسان طبق این تعریفی که بزرگان از حکما و عرفا کردند این است که انسان به خالق خودش نزدیک بشه، خالقی که صفات جمال و کمال او برترین زیبایی رو به او داده. مصداق اتم زیبایی حق تعالی است. ان الله جمیل و یحب الجمال. شما حقیقتی زیباتر از حق تعالی ندارید. حق تعالی خدای متعال زیباترین حقایق عالم هستی است، عالم وجوده. این حقیقت زیبا در بالاترین مرتبه صفات جمال و کمال داره، صفات جمال و جلال داره، اسماء الحسنا داره. انسان برای رسیدن به واقعی، به زیبایی واقعیش، زمانی به این حقیقت دست می‌یابد که به خدای متعال خودش رو نزدیک کنه. هرچه ما به خدای متعال نزدیک‌تر بشیم، به صفات او نزدیک‌تر بشیم و شبیه‌تر بکنیم خودمون رو، اون جمال واقعی و زیبایی واقعی در ما متبلور میشه و خودش رو نشان میده. این معنای زیباییه. زیبایی حقیقی یعنی همین، انسان به اون کمال برتر خودش نزدیک بشه، شبیه بشه. اما یک تلقی همه ما از زیبایی داریم و اون زیبایی های مادی و ظاهری است. من مصادیق زیبایی معنوی رو در هفته گذشته خدمتتون عرض کردم که قطعا زیبایی های معنوی برای انسان کمال محسوب میشه، رشد محسوب میشه، نسبت به انسان هویت سازه. مثل صبر، مثل ایثار، مثل تقوا، مثل مهربانی، نودوستی، کمک به دیگران، اینها زیبایی است که در دسته زیبایی های معنوی قرار می گیرن. اما زیبایی مادی چی؟ زیبایی ظاهری چی؟ اونها هم قطعا از نعمت های الهی است. اینکه خدای متعال به یک کسی چهره زیبایی داده، این نعمته که خدا به او ارزانی کرده. البته خدا همه نعمتهاشو به یه نفر نمیده، تقسیم میکنه. بعضی از نعمت علم برخوردارن، بعضی از نعمت زیبایی چهره برخوردارن، بعضی از نعمت اندام مناسب برخوردارن، بعضی از نعمت صوت زیبا برخوردارن، نغمه های ملکوتی دارن، بعضی از نعمت کلام نافذ برخوردارن، بعضی فصاحت و بلاغت در کلامشون، بعضی ها قدرت هنرشون، بعضی ها قدرت قلمشون. این همه نعمته، نعمت های الهی است که خدای متعال اینها رو بین بندگان خودش با توجه به حکمت و با توجه به مصلحتی که در افراد دیده اونها رو تقسیم کرده. موضع اسلام و دین نسبت به زیبایی ظاهری و مادی چیه؟ نسبت به زیبایی معنوی کاملا روشن عرض کردم، کمال محسوب میشه برای انسان. اون مصادیقی که در هفته گذشته مفصل به اونا پرداختیم. اما آراستگی ظاهر یا زیبایی چهره یا زیبایی اندام، موضع اسلام راجع به این چیه؟ اینو از این جهت مطرح میکنیم که بعضی ها خیال میکنن که تضاد هست بین زهد و تدین و دینداری و داشتن ظاهری آراسته، آراستگی ظاهری و مادی، که حالا در این روایت به یه شکلی بهش اشاره شده در این کلام نورانی پیامبر اکرم. موضع اسلام این است که زیبایی ظاهری یا آراستگی ظاهری یکی از نعمتهای الهی است، درش تردیدی نیست و هیچ منافاتی هم بین تدین و تقدس و تظاهر به اسلام و مظاهر اسلام و آراستگی ظاهری وجود نداره، بلکه مورد توصیه اسلام هم هست. بعضی از روایات ما شواهدی رو نقل میکنه، مثلا داریم شخصی به وجود مقدس امام صادق علیه السلام خورده گرفت، چون دید امام صادق علیه السلام لباس زیبایی داره، حالا چهره و جمال که غالبا در غایت و در نهایت زیبایی بود، اما دیدن امام صادق علیه السلام با لباس زیبا، با لباسی فاخر ظاهر شده و داره اعمال حج رو به جا میاره، طواف حج رو انجام میده، عذرخواهی میکنه، اعمال حج رو در بعضی از جاها که انسان فارغ میشه از احرام داره انجام میده، یا حتی در شرایط عادی و معمولی وقتی که ظاهر میشه در بین مردم، وقتی که ظاهر میشه با ظاهر این چنینی ظاهر میشه، خورده گرفتن بر وجود مقدس امام صادق علیه السلام. این چه وضعی است که ما داریم میبینیم؟ شما امام المسلمین هستید، شما فرزند رسول خدا هستید، شما فرزند امیر المؤمنین هستید، پیامبر اسلام اونگونه ظاهر میشد، لباس آنچنانی داشتن، ساده مثل بقیه افراد، امیر المؤمنین لباس خشن به تن میکردن، لباس مثلا فرض بکنید مندرس به تن میکردن، شما با این ظاهر زیبا وجود مقدس امام صادق علیه السلام به ایشون عتاب کردن، گفتن این چه قضاوتی است که شما دارید؟ من حرم زینت الله علیکم، چه کسی زینت های الهی رو بر شما حرام کرده؟ زینت الهی، وقت ذیل این آیه شریفه وقتی که وارد تفاصیل میشید میبینید چقدر روایات وارد شده که یکایی از همین مسائل داره، از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، امام کاظم علیه السلام. حضرت فرمود من حرم زینت الله علیکم، چه کسی زینت هایی که خدای متعال برای شما حلال کرده اونا رو حرام کرد؟ خدای متعال این زینت رو برای شما خلق کرد و آفرید برای اینکه استفاده بکنید. اما این که گفتید پدر شما امیرالمومنین اینجوری زیست میکرد، اینجوری زندگی میکرد، اینجوری ظاهر میشد، اینطور میخورد، اینطور میپوشید، بله شرایط زمان امیرالمومنین علی علیه السلام شرایط بسیار سختی بود به لحاظ امکانات مادی، به لحاظ دستیابی افراد به نعمت‌های الهی، از لباس و پوشاک و خانه و مرکب و اینجور بوده. اما وقتی که همه مردم در شرایطی هستند که می توانند در یک رفاه نسبی زندگی کنند، یک لباس معمول بپوشند، یک لباس مناسب بپوشند، مسکن مناسب داشته باشند، مرکب مناسب داشته باشند، اتفاقا در روایات ما از سعادت مرد و از خوشبختی های یک انسان داشتن خانه وسیع ذکر شده، مرکب مناسب ذکر شده. چه کسی اینا رو منع کرده، ممنوع کرده؟ منتها انسان باید به چند نکته توجه داشته باشه عزیزان. اونی که اسلام با اون مخالفه این هست که انسان بخواد به اسراف و تبذیر و تجمل گرایی کشیده بشه، این چیز بدیه. کمی که متاسفانه خیلی از ماها مؤمنین متدینین گرفتار اینجور مسائل هستیم، گرفتار تجمل گرایی هستیم. یک خانه وسیعی که اگر حالا کسی این تمکن مالی رو خدای متعال به او داده، تونسته یک زمینی بخره، یه خانه وسیعی داشته باشه یا بسازه، اشکالی نداره. اونی که مخالف هست با ذائقه اسلام، اسراف، تبذیر، تجمل گرایی است، به روح دیگران کشیدنه، این بده. انسان بیار تمام دارایی خودشو به روح دیگران بکشه، کمان که الان میبینیم خانه های آنچنانی، خرج های آنچنانی که غیر ضروره، سردرهای آنچنانی، درهایی که درست میکنن به روح افراد میکشن. خب یه زنگ خانه که فقط برای این هستش که شما متوجه بشید چه کسی پشت دره، خب اینو تو لای دیوار میشه کار گذاشت. ببینید چقدر هزینه میکنن، یک ستونی درست میکنن، سنگهای آنچنانی خرج میکنن، طراحی‌های آنچنانی برای اینکه این زنگ رو کار بگذارن روی این ستون. خب اینجور خرج کردن ها اسلام باش مخالف. زهد با اینجور اقدامات و اینجور هزینه کردها، سالانه هی پرده عوض بکنی، فرش عوض بکنی، لوازم خانه رو بیرون بریزی. ما داریم افرادی که سال که میشه لوازم منزل رو بالکل عوض میکنن، سالمه، فرش خونه رو عوض میکنن. چیزهایی که اگر در دست افراد عادی و معمولی دارای تمکن معمولی باشه، سالها با اینها کار میکنن، با اینها زندگی روزگار میگذرونن. این بلای جان ماها شده زندگی امروز ما. حالا به رغم همه اشکالات و ایراداتی که میگیریم، تورم و گرانی، ولی شما میبینید بخش عظیمی از جامعه ما مسابقه در تجملات گذاشتن، ماشین های لوکس آنچنانی، خانه های لوکس آنچنانی. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، چه کسی حرام کرده از زینت های خدایی که خدای متعال اینا رو برای بندگانش قرار داده و طیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. چه کسی رزق پاکیزه رو، رزق حلال رو مانع شده؟ اینها رو خدای متعال خلق کرده برای همه انسان ها و برای مؤمنین که از اینها بهره مند بشن. بنابراین اونی که خلاصه عرایض بنده و نتیجه عرایض بنده این هست، آنچه که اسلام با اون مخالف است در بحث زیبایی ها، تجملات، آراستگی های ظاهری، اصالت دادن به زیبایی، اصالت دادن به جمال و زیبایی های ظاهری به جای کمالات و زیبایی های معنوی. انسان اونقدر غرق در این مسائل بشه که خودشو فراموش بکنه، واقعیت خودش رو فراموش بکنه، حقیقت خودش رو فراموش بکنه، کمالات و ارزش‌های انسانی که باید به دنبال تحصیل اونها در وجود خودش باشه، به عنوان به دنبال ترویج و ترغیب اونها در جامعه و در خانواده خودش باشه، اونها رو به دست فراموشی بسپاره. اصالت دادن به آراستگی ظاهری و زیبایی ظاهری به جای رسیدن به کمالات معنوی، این محکوم در اسلام. و الا چه اشکالی داره؟ ما در روایت داریم پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم همیشه با ظاهری آراسته ظاهر می شدن در بین مردم. اگر کسی پشت در بود میخواست بیاد دم در، اول نگاه میکرد در یک آینه، در یک شیء صافی، در یک آب زلالی چهرهشو برانداز میکرد. نکنه وقتی با موهای ژولیده، با ظاهری نازیبا که ایجاد نفرت بکنه، ایجاد تنفر بکنه. کی گفته که یک انسان مؤمن باید موهای بلند و لباسهای کثیف و ظاهری ناراسته داشته باشه؟ نه، اتفاقا اینها از مظاهر ایمانه، از جلوه‌های ایمانه. منتها غرق شدن در این مسائل، بله، اون چیزیست که با ذائقه اسلام سازگاری نداره. اسلام با اینکه این نعمت الهی اسباب تبختر بشه، اسباب غرور بشه، سبب فخر فروختن نسبت به دیگران بشه، با این مخالفه. حالا یه چهره زیبای خدا بهت داده، چرا به رخ دیگران هی میکشی؟ مال خوبی خدا بهت داده، چرا به رخ میکشی؟ در لباست، در اسلام با اینا مخالفه. اسلام از اینکه زیبایی ابزاری برای انحراف خودش و وسیله‌ای برای فروغلتیدن در شهوات و هواهای نفسانی و به انحراف کشاندن سایرین و جامعه بشه، اسلام با این مخالفه. خودآرایی برای خودت، خودآرایی برای همسرت جایزه، اشکال نداره، حلاله، نه حلاله، مستحبه، امنیت بخش برای خانواده هست، برای استحکام خانواده هست. زن تو محیط خانواده خودش رو بیاراید، البته اونم یه مرزی داره. با زنی که پسر داره، مادر چند پسر بالغه، او باید باز در این حال بعضی از مرزها رو رعایت بکنه. به حال جوانه، در سن بلوغه، نمیتونه مثل یک زن و شوهری که فرزندی ندارن تو خونه خودش رو بیارایه برای همسر خودش. مرز عفت، مرز عفاف باید رعایت بشه. ولی اسلام توصیه کرده که زن خودش رو برای همسرش بیاراید. این باعث الفت میشه، این باعث محبت میشه، این باعث استحکام خانواده میشه، این باعث تضمین بقای خانواده میشه. اما اگه همین زن اومد این خودآرایی رو برای نامحرم انجام داد، حالا نامحرم میخواد برادر شوهر باشه، نامحرم میخواد دوست و آشنا باشه، نامحرم میخواد افراد غریبه توی کوچه و خیابان باشن، این اسلام باش مخالفه، این حرامه، این بیغیرتی مرده. یه تعابیری در روایات ما به کار رفته که من نمیپسندم اون تعابیر رو اینجا به کار ببرم پشت تریبون. اسلام اجازه نمیده که زن خودش رو بزک بکنه با هفت قدم آرایش در منظر و در انظار عمومی ظاهر بشه. این حرام شرعیه، این باعث فروپاشی خانواده میشه. محیط خانواده رو دچار آسیبهای جدی میکنه، کمان که امروز ما داریم میبینیم این شرایط رو. اسلام با اینا مخالفه. پس جمال هم آفاتی دارد. آفت جمال غروره، آفت جمال خودآرایی برای برخ کشیدن دیگرانه، آفت جمال فروغلطیدن در دامن فساد و شهوات. رضا وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه می فرماید لکل شیء زکات و زکات الجمال العفاف. آدمی که از نعمت زیبایی برخورداره این زکات زیباییش این استش که عفت را رعایت کنه، پاک دامن باشه برای خودش، برای خانوادهش، برای جامعه. خب من بیش از این تصدیق نکنم. خدای ما به معارف اسلامی آشنا بفرمون. خدایا توفیق عمل به این معارف به همه ما عنایت بفرمون. در ظهور ما فروسور مولامون و آقامون حجت ابن الحسن تعجیل عنایت بفرما. ما رو از یارانون از حضرت مقرر بفرما. خدایا به عزتت قسمت میدم، عزت اسلام، جامعه اسلامی، مؤمنین و رهبر عزیز ما روز به روز افزون بفرما. خدایا دشمنان اسلام خار و ذلیل بفرما، رسواتر از هر زمان دیگر قرار بده. خدایا جامعه ایمانی ما از گزند توطئه های سیاسی و امنیتی و اخلاقی و فرهنگی و آسیب هایی که از این نواحی متوجه جامعه اسلامی ماست محافظت بفرما. شهدای عزیز ما و شهدای کربلا محشور بفرما. رهبر عزیز انقلاب در پناه خود از خطرات محافظت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.